ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله در ثانیه‌های آغازین روز چهارشنبه 20 شهریور ماه 1393 11 سپتامبر 2014 میلادی. صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با مجله شامل خبر، تحلیل، گفتگو که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فراس. با ما همراه باشید. ابتدا از تازه ترین های جهان خبر آگاه میشویم با همکارم آزاده اسدی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
مشکرم از تو هانا و سلام دوباره به شب زنده داران، به خصوص در ایران. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه در بغداد گفت آمریکا و جهان دست روی هم نخواهند گذاشت تا شاهد گسترش به گفته او شرارت گروه خلافت اسلامی باشند. جان کری که برای تشکیل ائتلافی گسترده به منظور مبارزه با گروه خلافت اسلامی همکنون در خاورمیانه به سر می‌برد، در سفری از پیش اعلام نشده از اردن وارد بغداد شد و با نخست وزیر جدید عراق دیدار کرد. فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد اگر لازم باشد در عملیات نظامی هوایی در مقابل خلافت اسلامی در عراق شرکت خواهد کرد، اما هر نوع عملیات نظامی این کشور در سوریه با روش‌های متفاوتی انجام خواهد شد. به گزارش رویترز، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه تاکید کرد رئیس جمهوری سوریه نمی‌تواند در مقابل با خلافت اسلامی مشارکتی داشته باشد. به گفته وزیر خارجه فرانسه، کشورش همچنین آماده است تا به گفته او به مخالفان میانه رو در سوریه برای جنگ همزمان در برابر رژیم بشار اسد و خلافت اسلامی کمک کند. وزیر نفت ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت منطقه در دست نیروهای خلافت اسلامی است و نابسامانه‌های عراق صادرات گاز طبیعی ایران را به این کشور به تأخیر می‌اندازد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت ایران، بیژن زنگنه در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران گفت برای اینکه ایران در صادرات نفت عراق کمک کند، بغداد هنوز از ایران کمکی نخواسته است. خط لوله انتقال گاز ایران به عراق که هنوز در دست ساخت است، از بخشی می‌گذرد که اکنون در کنترل گروه خلافت اسلامی است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد از این پس همه دستگاه‌های دولتی باید همزمان با عرضه برنج داخلی در بازار خرید برنج وارداتی را متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت در پایان نشستی که با موضوع خرید توافقی برنج استان‌های شمالی با حضور وزیران و مدیران برگزار شد گفت تا زمانی که برنج داخلی در بازار عرضه می‌شود، برنج وارداتی توزیع نخواهد شد. در مرداد ماه 93 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روند تولید تجارت برنج در ایران را بررسی کرد و با تاکید بر اینکه واردات برنج دو برابر مصرف شده، درباره به خطر افتادن کسب و کار کشاورزان هشدار داده بود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد دادگاه متهمان پرونده ویدیوی هپی در روز سه‌شنبه آنها را به داشتن روابط نامشروع با یکدیگر و به آنچه که مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل خوانده شده متهم کرده است. این کمپین به نقل از یک منبع مطلع خبر داده که وکیلان دستاندرکاران این ویدیو در جلسه دادگاه به اتهام‌ها از لحاظ حقوقی ایراد گرفتند. شش جوان به اتهام رقص در یکی از نسخه‌های ایرانی ویدیوی هپی و مشارکت در ساخت این ویدیو که بر اساس ترانه ویلیامز خواننده آمریکایی ساخته شده بود، روز 19 اردیبهشت ماه توسط پلیس اخلاقی تهران دستگیر شدند. پلیس اخلاقی تهران این افراد را به اتهام رقص در یکی از نسخه‌های ایرانی در روز 19 اردیبهشت ماه بازداشت کرده بود. معاون وزیر ورزش و جوانان گفته است 300 سایت اینترنتی همسریابی غیرقانونی و به گفته او غیر اخلاقی در کشور وجود دارد که فعالیتشان باعث به وجود آمدن مشکلات در فضای واقعی می شود. به گفته محمود گلزاری، این سایت ها که غیرقانونی خوانده می شوند، گاهی فیلتر می شوند و برخی مواقع به صورت پنهانی کار می کنند. محمود گلزاری روز چهارشنبه از بی‌رغبتی عده زیادی از جوانان به تشکیل خانواده و بالا رفتن سن ازدواج هم اشاره کرد.
سپاسگزارم از آزاده اسدی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. به این خبر یک خبر دیگه هم اضافه بکنیم که تیم والیبال ایران در مقابل استرالیا بازی میکنه امشب و در دو ست اول از حریف استرالیایی خودش پیش این بازی همچنان ادامه داره. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تا تلاش برای تشکیل ائتلاف مبارزه با خلافت اسلامی موضوعی است که در ابتدای این مجله از آن بیشتر خواهید شنید. در گزارش نگاهی خواهیم داشت به اعتراض ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل پرواز یک پهپاد در نزدیکی تاسیسات نطنز. و تحلیلی خواهید شنید پیرامون چشم‌انداز صنعت نفت ایران. این گزارش ها و گزارش های بیشتر رو میتونید در همین مجله نیمه شب بشنوید اگر که تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه ما بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر به خاورمیانه برای ایجاد حمایت از اقدام علیه گروه خلافت اسلامی از بغداد دیدار کرد. وی روز چهارشنبه در دیدار از پیش اعلام نشده اش از بغداد با حیدر العبادی نخست وزیر عراق ملاقات و اعلام کرد ائتلاف بین المللی گروه خلافت اسلامی را شکست خواهد داد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در بغداد عراق را شریکی کلیدی در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی خواند و گفت که جامعه بین المللی بی تفاوت نخواهد نشست تا آن گروه رشد کند.
ایالات متحده و جهان به سادگی کنار نخواهند ایستاد و شیوع شر داعش را تماشا نخواهند کرد. همه می دانیم. فکر می کنم با اطمینان قوی به این می رسیم که در نهایت ائتلاف جهانی من در محو این تهدید از عراق، منطقه و جهان موفق خواهد شد.
گرچه وقتی از جان کری پرسیده شد آیا واشنگتن و تهران علیه شبه نظامیان خلافت اسلامی همکاری خواهند کرد، وی اظهار داشت ایالات متحده به شکل نظامی یا طور دیگر با ایران همکاری نمی کند و هیچ قصدی برای چنین کاری ندارد.
ایران به روشنی با داعش مخالف است و ایران اقدامات خودش را انجام می‌دهد و اقدامات خودش را در ارتباط با داعش انجام داده است. ایالات متحده به طور نظامی یا نوع دیگر با ایران همکاری نمی‌کند و در این پروسه توجهی هم به چنین کاری ندارد. هرچه آنها می‌کنند متوازی است و خودشان می‌کنند و ما ائتلاف خودمان را ظرف این هفته‌های آینده دنبال می‌کنیم.
جان کری همچنین گفت که سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که ساعت 9 چهارشنبه شب به وقت واشنگتن 5:30 بامداد پنج شنبه به وقت تهران انجام خواهد گرفت، هر مؤلفه راهبرد گسترده‌ای از چگونگی برخورد با خلافت اسلامی را با جزئیات بسیار ترسیم خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت جامعه بین المللی در حمایت از دولت جدید عراق در این مقطع بحرانی خاص منافعی دارد.
این لحظه ایست تا همکاری های بین المللی ارزشش را نشان دهد. این لحظه ایست برای همکاری چند جانبه تا ارزش خود را ثابت کند و اثرش را داشته باشد. این لحظه ایست برای همه کشورهای صادق که کنار هم بیایند و بیستند و به جهان بگویند از هر یک از این گروه های با نوع خشن تحریبشان خسته شدیم، دیگر بس است.
وزیر خارجه آمریکا پیشتر در روز چهارشنبه با نخست وزیر جدید عراق حیدر العبادی دیدار کرد و حمایت آمریکا را در از بین بردن آن گروه افراطگرا و تهدید ناشی از آن برای کل خاورمیانه ابراز داشت. جان کری همچنین به حیدر العبادی که شیعه است گفت که ایالات متحده مراقب است تا اطمینان حاصل شود وی آنگونه که قول داده است به سنی های عراق اختیار بیشتری در ترکیب قدرت محلیشان و نیروهای امنیتی می دهد. حیدر العبادی در پایان دیدارش با جان کری از جامعه بین المللی خواست به عراق در نبرد با گروه خلافت اسلامی یاری رساند. نخست وزیر عراق همچنین از جامعه بین المللی تقاضا کرد برای جلوگیری از شیوع به توصیف وی این سرطان فوراً اقدام کند. همزمان با دیدار جان کری و حیدر العبادی انفجار حداقل 2 خودروی بمبگذاری شده در یک محله شیعی در بغداد دست کم 13 کشته و 29 زخمی بر جای گذارد. جان کری قرار است روز پنج شنبه همزمان با 13مین سالگرد حملات 11 سپتامبر به عربستان سعودی برود و با مقامات ارشد مصر، ترکیه و ممالک عرب حوزه خلیج فارس درباره چگونگی نبرد با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین قرار است در این سفرش به خاورمیانه از اردن دیدار کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ارسال نامه‌ای به مدیر کل آژانس از او خواسته است ورود یک پهپاد به خاک ایران و پرواز آن در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز را محکوم کند. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم جمشید زند.
رضا نجفی نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با ارسال نامه‌ای به یوکیو آمانو مدیر کل آژانس از او خواسته است به گفته آقای نجفی تجاوز اخیر پهپاد جاسوسی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در نطنز را محکوم کند. آقای نجفی در نامه خود این اقدام را نقض فاحش تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی خوانده است. وی در این نامه همچنین با اشاره به قطعنامه‌های 533 و 444 کنفرانس عمومی آژانس تصریح کرده است که هر گونه حمله نظامی و یا تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای مربوط به اهداف صلح‌آمیز نقض اصول منشور سازمان ملل، حقوق بین‌المللی و اساسنامه آژانس به شمار می‌رود. اشاره آقای نجفی به پهپادی است که چندی پیش در نزدیکی مرکز هسته‌ای نطنز ساقط شد. پس از سقوط این پهپاد، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت که این پهپاد از کشوری در شمال ایران پرواز کرده بود و اگر این کشور که برای اعزام پهپاد با اسرائیل همکاری داشته اقدامات جبرانی انجام ندهد نام این کشور را اعلام خواهد کرد. اما در آن زمان مقامات جمهوری آذربایجان همکاری باکو با تل‌آویو را رد کردند. از سوی دیگر رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت مذاکرات ایران با آژانس به بن‌بست نرسیده است و ایران مطمئن است که میتواند مفاد تفاهم‌نامه بین دو طرف را اجرا کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مورد احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران تحقیق می‌کند، تا سوم شهریور به تهران فرصت داده بود تا در 5 مورد درخواستی از طرف آژانس ابهام زدایی کند. اما در گزارش روز جمعه گذشته آژانس گفته می‌شود ایران تنها در 3 مورد از این 5 مورد با آژانس همکاری لازم را انجام داده است. بنابراین گزارش 2 مورد باقی مانده مربوط است به آزمایش‌های احتمالی با چاشنی‌های انفجاری و مطالعات ایران در مورد محاسبه شدت انفجارهای هسته‌ای. رضا نجفی روز سه‌شنبه در واکنش به آخرین گزارش آژانس تأکید کرد که مذاکرات به بن‌بست نرسیده و ایران همچنان فرصت دارد با آژانس برای شفاف‌سازی همکاری کند.
از روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش همکارم جمشید زند می‌شنیدید و ما بشنویم از رئیس جمهوری ایران حسن روحانی که صبح روز چهارشنبه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. از همکارم مرتضی قاسم فر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای حضور در اجلاس همکاری‌های شانگهای روز چهارشنبه وارد تاجیکستان شده است، با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی بعد از مذاکره دو جانبه‌اش با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در یک کنفرانس خبری نیز شرکت کرد. آقای روحانی در این نشست خبری گفت:
در زمینه مسائل امنیتی و مسائل دفاعی، جمهوری اسلامی ایران آماده کمک و آماده اجرای تفاهمات دو کشور در این زمینه هستند و تاجیکستان به عنوان کشور مهم منطقه صلح و ثبات و امنیتش میتونه برای صلح و ثبات کل منطقه حائز اهمیت باشه.
از سوی حسن روحانی از طریق ویدیو کنفرانسی مشترک با رئیس جمهوری تاجیکستان شاهد بهره برداری از توربین دوم نیروگاه برق سنگ توده بود. این نیروگاه از بزرگترین طرح‌های تاجیکستان است که از سال 1385 از سوی شرکت‌ها و مهندسان ایرانی کار ساختش آغاز شده است. آقای روحانی افتتاح این نیروگاه را آغاز راه همکاری‌های بیشتر میان دو کشور خواند. حسن روحانی در این حال روابط میان ایران و تاجیکستان و افغانستان را به دلیل تاریخ و زبان مشترک میان کشور دارای اهمیت دانست و خواستار گسترش روابط در زمینهای اقتصادی از جمله آب و ریل راهن برای انتقال کالا و رونق بخشی به صنعت توریسم شد. حسن روحانی قرار است 9 سند اقتصادی مشترک را در این سفر میان ایران و تاجیکستان امضا کند.
و پس از این گزارش همکارم مهرداد قاسمفر، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا. شما که میتونید با ما تماس بگیرید در 24 ساعت شبانه روز و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم این صداها رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
جمهوری اسلامی در این مدت‌های زیاد خودت را خیلی بدنام کردی. دیگر بس است. آخر یمن به شما چی؟ به شما چه مربوط می شود؟ نکنید این کار. خودت را بدنام کرده ای در جامعه. نکنید این کار.
این مملکت ما طوری شده یه بند خدایی یه عمل میکنه دوربرش میریزن انواع اقسام اونایی که باید مثلا در رأس باشن و تا حدود 2 کیلومتری بیمارستان هم راه بسته است. غافل از این که هم اینا نگاه نمیکنن یه تعدادی هستن تو بیمارستان ها که برا خاطر بیماریشون داروی دیرشون نمیاد. اگرم دولت داره بهشون اون دارو رو میده و 1000 منت میگذاره دارو یا هندیه یا چینی برای خاطر عمل جراح اون بند خدا. ببین چه کارها میکنن.
همون گونه که آقای دقی نجف آبادی گفتن که حکومت باید خودشو برای بعد از آقای خامنه ای آماده کنه، من معتقدم که مردم هم باید خودشونو برای بعد از آقای خامنه ای آماده کنن و اجازه ندن که مملکت به این صورتی که الان داره اداره میشه در آینده هم اداره بشه.
من میخواستم به مقامات جمهوری اسلامی بگم در رابطه با این جوک ها و شوخی هایی که با آیت الله خمینی شده، این فقط مربوط به ایران نیست و همه جای دنیا با رهبرانشون این شوخی ها صورت میگیره و شما هم اگر خودتون رو خیلی مهمتر و والاتر از بقیه مردم در نظر نگیرید، میبینید که این یک روال عادی همه جای دنیاست.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112. محمد رضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت و برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه خبر داد که به دلایلی نامعلوم ممنوع الخروج شده است. بشنویم در این باره بیشتر از همکارم حسین قویمی.
محمد رضا خاتمی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که در فرودگاه از ممنوع الخروج شدن خود مطلع شده و ماموران فرودگاه نیز از اینکه باید از چه مرجعی این مسئله را پیگیری کند ابراز بی اطلاعی کردند. نایب رئیس مجلس ششم شورای اسلامی همچنین خبر داده است که پیشتر نیز حکم ممنوع الخروجی داشته اما این حکم لغو شده است. او گفت قبلا نیز چنین حکمی صادر شده بود. به گفته او البته از قبل من نیز خبر داده بودند و من به این حکم اعتراض کردم و حکم ممنوع الخروجی نیز لغو شده بود. خبر ممنوع الخروجی محمد رضا خاتمی در حالی منتشر می شود که 10 نماینده مجلس ایران در تیر ماه گذشته در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویر، ممنوع الخروج و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضاییه شدند. پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، برخی رسانه‌ها از لغو ممنوع الخروجی محمد خاتمی خبر دادند، اما سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه سال 92 در پاسخ به پرسشی در این باره گفت کسانی که در جریان فتنه 88 ظلم کردند تفاوتی در مورد آنها رخ نداده و مراحل قبل برای آنها اجرا می شود. به گفته او اتفاق جدیدی رخ نداده است. پس از تذکر 10 نماینده مجلس، محمد رضا خاتمی در واکنش به درخواست ممنوع الخروج شدن برادرش گفت آرزو بر جوانان عیب نیست و به گفته او شاید دلهای این نمایندگان هنوز جوان است. او روز چهارشنبه نیز در واکنش به ممنوع الخروج شدن خود تصریح کرد: تعجب‌آور است که عده‌ای بدون توجه به قوانین و مقررات کسانی را از حقوق شهروندیشان محروم می‌کنند و حتی آنها را از این محرومیت مطلع نمی‌کنند. این در حالی است که به گفته او ممکن است که این افراد برای آن مسئله هزینه‌هایی نیز کرده باشند. محمد رضا خاتمی در سال 1389 و به دنبال سفر محمود احمدی نژاد به لبنان با ارسال نامه‌ای به حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با اشاره به بازداشت اصلاح طلبان و مخالفان دولت در ایران از وی خواست که از رهبر ایران بخواهد از ظلم و جفا علیه این افراد دست بردارند. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، تعدادی از اعضای شاخص حزب جبهه مشارکت از جمله محسن میردامادی دبیر کل این حزب دستگیر و روانه زندان شدند.
گزارش حسین قویمی رو میشنیدید. 20 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه در ایران گذشته. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی از چشمانداز انرژی جهان در سال 2014 میگوید که به دلیل وجود تحریم‌ها و میادین کهنه نفتی، احیای روند تولید نفت در ایران به سال‌ها زمان نیاز دارد. این نهاد وابسته به وزارت انرژی آمریکا میگوید که تولید روزانه نفت خام ایران 37 سال پیش بیش از 6 میلیون بشکه در روز بود، اما رفته رفته کاهش یافته و سال گذشته به 3 میلیون و 200000 بشکه افت کرده است. منصور کشفی، کارشناس حوزه نفت در آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده همکارم با او داشته، ابتدا از میزان صحت گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا میگوید. منصور کشفی:
به طور کلی سند نفت ایران از 35 سال پیش به بعد به طرف نزول پیش میرفت. دلیلش خیلی واضحه: جنگ 8 ساله و بعدش هم خیلی مدیریت ضعیف و به کار نبردن تکنولوژی صنعت نفت که روز به روز عوض میشه و نداشتن سرمایه و نخواستن شاید به کار بردن سرمایه که اکتشافات بیشتر بشه و چهار میدانهای نفتی تعمیرات بیشتر بشه که بتونه تولید بیشتر داشته باشه. توجه نشد، بیشتر به خاطر عدم مدیریت صحیح، عدم دانش صنعت نفت در وزارت نفت. برحال همه اینا رو هم بذاریم و بعدم که رسیدیم به تحریم ها، چند سالیست که تحریم ها فشار آورده، بنابراین صنعت نفت ما به طریق نزولی داره پیش میره و همونجور که اینا اشاره کردن در مقالشون، ما در دوره حکومت پادشاهی بیش از 6 میلیون بشکه در روز تولید میکردیم، در جنگ 6 میلیون 200 هزار بشکه و هرگز تا از این 35 سال گذشته از 4 میلیون بشکه بالاتر نرفته و صادراتمون هم بیشتر بود و الان صادرات بعد از تحریم ها که رسید به حتی زیر 1 میلیون بشکه. بنابراین این واقعیت داره و درسته که صنعت نفت ما تقریبا سراشیبی میره به روی ورشکستگی.
آقای کشفی، به طور مشخص فناوری که ایران برای بهره برداری حد اکثری از میادین نفتی و همینطور تولید نفت کم داره چیا هست؟
هر چای نفت، هر میدان نفتی باید مرتب کارهای انجام بشه، یا مثلا میتونیم بگیم تعمیراتی بشه و مثلا لوله های حفاری یا لوله هایی که نفت از زمین بالا میاره، اینا بالاخره بعد از مدتی فرسوده میشن، زنگ میزنن، یا تشکیلاتی که روی زمین هست در میدان های نفتی، اینا همه باید تعمیر بشه، عوض بشه قطعاتش و خود میدان های نفتی ما پرشرشون به تدریج به طور طبیعی پایین میره. مثلا میدانهای بزرگ نفتی ما مثل گچساران، آقاجاری، مارون، اینها میدانهایی بودن که سوپر جاینت میگفتن، این خیلی وسیع و تولیدات بزرگی در دنیا شد. اینا به تدریج طبیعتا فشارشون پایین رفت، افت کرده و نمیتونن دیگه تولید بکنن. ولی در سند نفت جدید ما میتونیم فشار مخازن نفتی رو بالا ببریم، حالا راههای مختلف بره، تزریق گاز، مسائل بسیار فنی که میتونن فشار رو بالا بیارن که تولید زیاد بشه. ولی این کارا رو اینا نکردن و نکردن که یعنی یا اطلاع نداشتن یا مثلا سرمایه‌گذاری نکردن یا اهمیت ندادن.
یکی از مواردی که توی گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا بهش اشاره شده، مشارکت نکردن شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران هست که گفتن باعث کاهش تولید نفت شده. به نظرتون آیا ایران در غیاب شرکت‌های خارجی نمیتونه خودش به فناوری لازم برای تولید و بهره‌برداری کامل از نفت برسه؟
نخیر، این شواهد نشون میده که اینطور نیست. بعد اگر ما تکنولوژی رو به کار نبریم به تدریج، بعد به ما بیگانه میشه. بعد از 10 سال یه چیزایی پیش میاد که اصلا اون افرادی که اونجا کار میکنن نمیشناسن. ولی اگر از روز اول در 35 سال قبل به تدریج اینا فعالیت‌های تعمیراتی و نوسازی رو انجام میدادن از روز اول، شاید الان هم میتونستن خودشون اداره بکنن، مثل کشور مکزیک یا کشور عربستان سعودی و بقیه. ولی چون فقط متوجه تولید نفت بودن و فروش نفت بودن و پولشون بود، دنبال اون پول بودن، اهمیتی ندادن، مدیریتش هم اون سواد و دانش صنعت نفت نداشت. البته اینم باید بگم که دولت اسلامی روی برده به چین و روسیه، ولی متاسفانه روسیه و چین هم در صنعت نفت خودشون احتیاج به شرکت‌های بین‌المللی غربی و اروپایی دارن برای تکنولوژی.
منصور کشفی، کارشناس حوزه نفت در آمریکا، به پرسش‌های همکارم رضا ولی‌زاده پاسخ می‌داد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ایستگاه آخر بخش اول این مجله نیمه شب مربوط هست به موضوع اینترنت. غلام حسین محسنی، اجرایی معاون اول قوه قضاییه، روز چهارشنبه خواستار ارائه اینترنت پاک به مردم شد. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، هم هفته پیش اینترنت رو به گلی تشبیه کرده بود که باید قبل از ارائه به مردم، به گفته آقای احمد خاتمی، خارهای اون کنده بشه. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای تلفن هوشمند مدتی است که در میان مسئولان جمهوری اسلامی بحث برانگیز شده و اظهار نظرهای مختلف در این باره همچنان ادامه دارد. جدیدترین آن مربوط است به اظهارات معاون اول قوه قضاییه. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی گفت مردم باید بتوانند از فناوری‌های جدید استفاده کنند، اما این فناوری‌های اینترنتی باید بهداشتی باشد. او درباره جزئیات بهداشتی بودن اینترنت توضیح بیشتری نداده، اما خواستار ملی کردن زیرساخت‌های اینترنتی در ایران شده است. در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید همکنون شرایط جدیدی در دنیا حاکم شده و نمیتوان دروازه‌های دنیا را به روی نسل جوان بست. با این حال محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر تعهد این وزارتخانه در رابطه با سالمسازی فضای مجازی مبتنی بر قوانین و دستاوردهای اخلاقی و دینی تاکید کرده است. اظهارات وزیر ارتباطات ایران واکنشی بود به صحبت‌های برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید محافظه‌کار ایران که اینترنت نسل سوم را به آب گلالودی تشبیه کرده بود که باید تصفیه شود. در همین حال آیت الله یوسف صانعی و آیت الله بیات زنجانی، دو تن دیگر از مراجع تقلید شیعه، استفاده از فضای مجازی برای مقاصد صحیح را بلامانع دانستند. اما موضوع فیلترینگ تنها به شبکه‌های اجتماعی محدود نمانده و برخی از سایت‌های خبری را هم در بر گرفته. وبسایت‌هایی که به گفته دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات فاقد مجوز بودند. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد هم طی روزهای گذشته در اطلاعیه‌ای از تمام شهروندان خواسته در شناسایی سایت‌های خبری فاقد مجوز به این معاونت کمک کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از وبسایت‌های فیلتر شده طی روزهای گذشته روحانی نیوز، لحظه آنلاین و شریان بودند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این اقدام را در راستای اجرای ماده 7 قانون مطبوعات و با هدف جلوگیری از رفتارهای غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر حرفه‌ای توصیف کرده است. اما این اقدام وزارت ارشاد واکنش قوه قضاییه را به دنبال داشت. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، فیلترینگ وبسایت‌ها را تنها با مجوز قوه قضاییه ممکن دانسته و گفته وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات تنها می‌توانند اعلام جرم کنند و نمی‌توانند وبسایت‌ها یا نشریات الکترونیکی را رأساً مسدود کنند. همکنون چندین نهاد از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس سایبری یا همان پلیس فتا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و شورای عالی مجازی متولی فیلترینگ در ایرانند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد پایان بخش این بخش از مجله نیمه شب بود. صحبت از اینترنت بود. اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا اخبار و گزارش‌های بیشتری رو میتونید بخونید و بشنوید. اگر هم با مشکل فیلترینگ در ایران روبرو هستید، برای دسترسی به نرم افزار سایفون سه و عبور از فیلترینگ میتونید به ما ایمیل بزنید. آدرس ایمیل ما هست proxy@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 1393 در ایران گذشته. همراه ما در مجله نیمه شب هستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز بار دیگه مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. بار دیگر با همکارم آزاده اسدی.
متشکرم از تو هانا و یک بار دیگه سلام. اجازه بده هانا خبرها رو از ایران شروع کنم. وزیر نفت ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته منطقه در دست نیروهای خلافت اسلامی است و نابسامانی‌های عراق صادرات گاز طبیعی ایران را به این کشور به تأخیر می‌اندازد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت ایران، بیژن زنگنه در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران گفت برای اینکه ایران در صادرات نفت عراق کمک کند، بغداد هنوز از ایران کمکی نخواسته است. خط لوله انتقال گاز ایران به که هنوز در دست ساخت است از بخشی می‌گذرد که اکنون در کنترل گروه خلافت اسلامی است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد دادگاه متهمان پرونده ویدیوی هپی در روز سه‌شنبه آنها را به داشتن روابط نامشروع با یکدیگر و به آنچه که مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل خوانده شده متهم کرده است. این کمپین به نقل از یک منبع مطلع خبر داده که وکیلان دست‌اندرکاران این ویدیو در جلسه دادگاه به اتهام‌ها از لحاظ حقوقی ایراد گرفتند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد از این پس همه دستگاه‌های دولتی باید همزمان با عرضه برنج داخلی در بازار خرید برنج وارداتی را متوقف کنند. محمد باقر نوبخت در پایان نشستی که با موضوع خرید توافقی برنج استان‌های شمالی برگزار شد گفت تا زمانی که برنج داخلی در بازار عرضه شود برنج وارداتی توزیع نخواهد شد. معاون وزیر ورزش و جوانان میگوید 300 سایت اینترنتی همسریابی غیرقانونی و به گفته او غیر اخلاقی در کشور وجود دارد که فعالیتشان باعث به وجود آمدن مشکلات در فضای واقعی می شود. به گفته محمود گلزاری این سایت ها که غیرقانونی خوانده می شوند گاهی فیلتر می شوند و برخی مواقع به صورت پنهانی کار می کنند. به گفته او 70% طلاق ها در زیر 30 سالگی در ایران انجام می شود. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه به نقل از معاون وزارت بهداشت ایران اعلام کرد موارد ابتلا به سرطان در ایران در 15 تا 20 سال آینده دو برابر خواهد شد. این خبرگزاری در گزارش خود از ثبت سالانه 90,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در ایران و مرگ 55,000 مبتلا به سرطان خبر داده است. بر اساس این گزارش دست کم 400,000 بیمار مبتلا به سرطان در ایران زندگی می کنند. و آخرین خبر این که جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه در بغداد گفته است آمریکا و جهان دست روی دست نمیگذارند تا شاهد گسترش به گفته او شرارت گروه خلافت اسلامی باشند.
سپاسگزارم از همکارم آزاده اسدی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. حتما در بخش های بعدی خبری در طول شب به ساعت ایران از تازه ترین تحولات درباره تصمیمات رئیس جمهور آمریکا درباره خلافت اسلامی بیشتر خواهیم شنید. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید و شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم. در 10 دقیقه پیش رو با من همراه باشید. پیش از هر چیز با هانا کاویانی همکارم همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
علی قنبری اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده به روند کاهشی تورم در ماه‌های گذشته اشاره کرده، اما در این حال تاکید می‌کند که رسیدن نرخ رشد اقتصادی به 0.5 یا 1% نشانه خروج اقتصاد ایران از رکود نیست. به نوشته آقای قنبری، زمانی میتوان ادعای خروج از رکود داشت که به رشد معقول و منطقی مورد توجه سند چشم‌انداز 20 ساله رسید که در این سند به رشد 8% برای اقتصاد ایران اشاره شده است. این اقتصاددان پس از آن توضیح داده است که با داشتن اقتصاد دولتی که حاکم بر کشور بوده و یک اقتصاد بیروح و بیجان است، نمیتوانیم به رونق اقتصادی دست یابیم. پس باید تحولی در دولت ایجاد شود و میزان دولت کوچک شود. دولت چابک شود، هزینه های جاری دولت و نیروهای غیر ضروری کاهش یابد و به نوشته آقای قنبری، دنیای امروز دنیایی است که در آن دولت ها کوچک، چابک و هدایتگر هستند و بخش خصوصی حرف اول را در اقتصاد میزند. این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه به ناتوانی بخش خصوصی در ایران اشاره کرده است که به نوشته آقای قنبری، تنها راه درمان ناتوانی بخش خصوصی این است که دولت پای خود را از اقتصاد بیرون بگذارد و بخش خصوصی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی تقویت کرده و موجب ارتقای جایگاه این بخش شود. او تاکید کرد که محور توسعه در دنیای امروز دولت‌ها نیستند، بلکه بخش خصوصی است و جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارج از کشور می‌تواند ایران را به سمت توسعه و رفاه عمومی هدایت کند. البته او شرط‌هایی را نیز برای بخش خصوصی مورد نظر خود برمی شمارد، از جمله اینکه دانش بنیان بوده، درونزا و برونگر باشد و به مسئله رقابت و مزیت‌های نسبی، کارایی و بهره‌وری توجه داشته باشد و با گسترش هزینه‌های جاری شدیداً مقابله کند و بتواند برنامه‌های زیربنایی و توسعه‌ای را در کشور سرمشق پیشرفت و رونق کشور قرار دهد. محمود جامساز، اقتصاددان و صاحب نظر مسائل اقتصادی، در تحلیلی با اشاره به نرخ‌های تورم و بیکاری که به زعم او به رغم کاهش یافتن همچنان دو رقمی هستند، پرسیده است که دولت به استناد کدام آمار و ارقام اقتصادی از خروج اقتصاد ایران از رکود سخن به میان آورده است. پرسشی که آقای جامساز در این یادداشت که در روزنامه آرمان منتشر شده مطرح کرده، متناظر به اظهارات حسن روحانی در مشهد است که گفته بود اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. به نوشته این صاحب نظر مسائل اقتصادی، چگونه هنوز لایحه برون رفت از رکود بدون افزایش تورم در مجلس مورد بررسی قرار دارد و هنوز سیاست‌های دولت در این خصوص اجرایی نشده است، از رکود عبور کرده ایم. آقای جامساز ادعای رئیس جمهوری ایران مبنی بر خروج از رکود را قابل تأمل خوانده و می‌نویسد، مگر آنکه دولت محترم تعریف جدیدی از وضعیت رکود ارائه دهد، زیرا در تمام متون اقتصادی صرف نظر از نوع نظام اقتصادی، زمانی که تورم و بیکاری هر دو توأمان دارای نرخ‌های بالا و دو رقمی هستند، رکود بر اقتصاد حاکم است. این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند که یادمان باشد دولت همواره یک نهاد همه‌کاره و دانایی مطلق نیست، بلکه بخش خصوصی را به عنوان یک نهاد با استعداد و با انگیزه در زمینه تولید و تجارت وابسته به آن برای کسب سود در کنار خود دارد که در نهایت این بخش می‌تواند با انگیزه افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمد ملی به نفع مصالح ملی عمل کرده و همراه با دولت اقتصاد را از بن‌بست کنونی نجات دهد.
گزارش بازار.
برای فهمیدن رقم دقیق نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال، آنطور که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید، باید تا پایان این ماه صبر کرد.
تلاش بر این بود که در سال 92 از رشد منفی کاسته بشه. در سال 91 رشد منفی منهای 6.7 بوده و در سال 92 منهای 1.1. بنابراین ما تا حدی رشد منفی رو کاهش دادیم. در سال جاری، یعنی سال 93، تمام تلاش ما اینه که ما از رکود خارج بشیم و رشد ما مثبت باشه در پایان سال. پیشبینی ها همه بر این مبنا هست و انشالله ما امسال به رشد مثبت میرسیم، از رکود عبور میکنیم و وارد رونق میشیم.
اما تا آنجایی که محمد باقر نوبخت، معاون نظارت و برنامه ریزی حسن روحانی و سخنگوی دولت 11 گفته، اقتصاد ایران از مرز یخبندان نرخ رشد منفی گذر کرده است.
محاسباتی که مرکز آمار ایران انجام داد و رشد اقتصادی کشور رو گرچه تا پایان این ماه نهایی میشه، برآوردهای اولیه‌شون مثبت 0.5% هست و پیشبینیمون اینه که انشالله در 6 ماهه اول سال بیش از 1% رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم و این تا پایان سال تا نزدیک 2% هم خواهد رسید که من فعلا برای پایان سال پیش بینی نمی کنم، چون این اعداد و ارقامی داریم به خدمت شما بیان می کنیم مبتنی بر محاسبات و گزارشاتیه که تا اینجا صورت گرفته.
بر مبنای گفته های آقای نوبخت، تا پایان شهریور ماه امسال یعنی نیمه سال 93 نرخ رشد اقتصادی حتی رقم 1% مثبت را نیز به نام خود ثبت می کند. از سوی دیگر آمار بانک مرکزی از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در زمستان سال 92 بیانگر آن است که این نرخ به حدود منفی 2.5% رسیده است. البته این نرخ منفی چندان افتخارآمیز نیست، اما بررسی سابقه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ماه‌های گذشته نتایج متفاوتی به دست می‌دهد. زمستان پارسال نهمین ماه متوالی بوده که نرخ شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران همچنان در محدوده منفی نوسان کرده است، اما نرخ منفی 2.5% کمترین رقم منفی این شاخص در 2 سال و 3 ماه گذشته است. این شاخص در زمستان سال 91 اندکی کمتر از منفی 10% بود که نرخ رشد منفی 2.5% آن در زمستان سال 92 به معنای بهبود 4 برابری این شاخص صنعتی در مدت 1 سال بوده است. می توان این بهبود معنادار را تکانه قابل اتکایی از حرکت آرام اقتصاد ایران از عصر یخبندان اقتصادی تلقی کرد. ضمن آنکه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در ماه‌های گذشته این امیدواری را دوچندان می کند. حتی با فرض رسیدن نرخ رشد اقتصادی ایران به 0، اقتصاد ایران از سال 91 تا بهار سال 93 راهی 6.8% را از محدوده منفی پیموده است که برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خبر خوشایندی محسوب می شود.
یک عدد، یک تحلیل.
در میان انتشار آمارهایی از رشد مثبت اقتصادی ایران طی ماه‌های گذشته از سال 93 که حسن روحانی و دیگر مسئولان دولتی آن را اعلام کردند، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش بیکاری بهار 93 خروج از رکود را آنگونه که حسن روحانی در سفر خود به مشهد بر آن تاکید کرده تایید نمی‌کند.
در کنار مسجد علی ابن موسی رضا به ملت ایران اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از پایان سال 92 که رقمی معادل 10.4% بود در بهار سال 93 با افزایش 0.3% به رقم 10.7% رسیده است. از دیگر سو بخش‌های دیگری از جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر ایران در بهار امسال به 37.1% رسیده است که در مقایسه با همین رقم در پایان سال 92 کاهشی 0.5% را تجربه کرده است. اما دقت در جزئیات بیشتری از این گزارش از نکات مهم دیگری نیز پرده برمی‌دارد، از جمله آن که نرخ بیکاری در میان مردان بیشتر از زنان افزایش یافته، هرچند که اصولاً نرخ بیکاری زنان بیشتر از مردان است. از دیگر نکات مهم مرتبط با گزارش مرکز آمار ایران از آمارگیری نیروی کار ایران در بهار 93 بیانگر آن است که بیشترین رقم کاهش سهم اشتغال در میان بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش صنعت مربوط می‌شود که از سهم اشتغال بیش از 34% در پایان سال 92 به رقم 33% در بهار 93 رسیده است. در مقابل سهم بخش کشاورزی در این دوره زمانی افزایش یافته و از 18.3% به حدود 20% گسترش یافته است. با اینکه سهم اشتغال در بخش خدمات از پایان سال 92 تا بهار امسال کاهشی جزئی را تجربه کرده، اما همچنان این بخش بیشترین سهم از اشتغال در اقتصاد ایران یعنی بیش از 47% را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، استان هرمزگان در بهار 93 نرخ بیکاری 37% را تجربه کرد که بالاترین میزان بیکاری در میان استانهای ایران به حساب می آید. پس از این استان، استانهای فارس و سمنان در جایگاه بعدی بالاترین نرخهای بیکاری ایستادند. تنها استانی که در بهار 93 نرخ بیکاری 1 رقمی را تجربه کرده، استان همدان است که نرخ بیکاری آن تقریباً 9% بوده. هرچند که نرخ مشارکت اقتصادی در این استان نیز چندان بالا نیست و کمی کمتر از 10% ایستاده است. بر اساس یافته‌های این گزارش مرکز آمار ایران، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در سراسر ایران نیز با رقمی معادل 20% به استان اردبیل مربوط می‌شود. پس از این استان، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در دوره زمانی مورد گزارش مرکز آمار ایران به استان‌های آذربایجان شرقی و گیلان اختصاص یافته است. افزایش نرخ بیکاری در بهار 93 نسبت به پایان سال 92 گمانه خروج از رکود اقتصاد ایران را با تردیدهایی مواجه می‌کند. آنگونه که برخی کارشناسان اقتصادی از جمله فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید، اقتصاد ایران برای خروج از بحران رکود تورمی پیش از هر چیز نیازمند مبارزه همه جانبه با فساد رانتخاری در تمامی ابعاد آن است. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.